ناراحتن، یه اکو هم دستشون هستش، میگن که خب به ما گفتن که ما در واقع پرولاپس یا شل شدگی دریچه داریم، خیلی نگران هستن، حالا این استراب هم مضاعف میشه و باعث ایجاد مشکل میشه. ببینید پرولاپس دریچه میترال یا شل شدگی دریچه میترال یک بیماری قلبی به اون معنای خودش در اکثر موارد نیست. همونطور که میدونیم خب دریچه میترال که دریچه سمت چپ قلب هستش، در هنگام باز و بسته شدن ممکنه که این اتصال لبه دریچه یک مقدار دچار نامنظمی بشه. اصطلاحا من همیشه توصیف میکنم که در واقع دریچه میترال مثل یک دریچه میمونه که شما وقتی میخواین این رو در واقع در رو ببندین، یک مقدار موقع بسته شدن ممکنه که این در خوب چف نشه اصطلاحا، و این چف نشدن ممکنه که یک مقدار باعث نشتی خون بشه که اکثر موارد هم بسیار مختصر هستش و خیلی موارد بسیاری از افراد هستن زندگی میکنن، کار میکنن، ازدواج میکنن، اصلا متوجه نمیشن که در واقع پرولاپس دارن یا ندارن.
بله،
اون چیزی که پرولاپس رو بیشتر نشون میده و پررنگ میکنه علائمی هستش که نسبت داده میشه به پرولاپس. خیلی از موارد هم این علائم عرضم به حضور شما مربوط به پرولاپس نیستش. بله، خب حالا حدود 5% 10% از موارد پرولاپس دریچه میترال همراه با نارسایی های شدید هستن که خب اونا اصلا بحث جدایی دارن. توصیه من اینه که در مورد پرولاپس والدین عزیز نگران نباشن. خب توصیه میشه که حالا هر چند سال یک بار یک معاینه پزشکی بشن، ولی اینکه ما بخوایم پرولاپس دریچه میترال و یک بیماری قلبی در واقع قلمداد کنیم و آینده حالا کودک و اون نگرانی هایی که در واقع خاص این سن هستش رو داشته باشیم واقعا به این صورت نیست.
درست، تشکر دکتر صاحب. آیا ممکن است که مشکلات رگها و عروق کرونر قلب یا اونمو رگهایی که به خود عضله قلب خون رسانی میکنن اگه مشکل داشته باشن، در بزرگسالی مثلا تنگی داشته باشه، این ممکن است که به دوره اول تولد و بعد به تولد ارتباط داشته باشه و یک گرفتگی اما موقعی بوده؟
بله، ببینید اگر در واقع نواس کرونری وجود داشته باشه از بعد تولد، معمولا بیماری‌های بسیار جدی هستن که در دوره کودکی خودشون رو نشون میدن.
بله،
و حتی خیلی از موارد تا دوره شیرخوارگی نیاز به عمل دارن. در مورد سوال، اگر در واقع مشکل حالت گرگرفتگی دارن و مشکلی دارن، معمولا به علت مسائل قلبی نیست، ولی اگر همراه با علائم عمومی مثل درد سینه شدید هستش، حتما با پزشک خودشون مشورتی باشه.
بله درست. دکتر صاحب در پایان میخوایم بپرسم، اگر یک طفل و کودک در دوران طفولیت خود نقص و عیب مادرزادی قلب داشته، تحت نظر متخصص قلب کودکان معالجه شده و تحت نظر است، حالا که جوان شده، بزرگ شده، باز هم باید زیر نظر امی دکتر اطفال خود باشه، یعنی دکتر قلب اطفال باشه، یعنی باید دکتر خود تغییر بده؟
حالا واقعیت امینه که با توجه به اینکه تخصص اصلی بیماری های مادرزادی یا حالا بیماری قلبی هنگام تولد رو متولیش در واقع متخصص قلب کودکانه و در یک دوره طولانی با این عزیزان در واقع در ارتباط بوده، هیچ محدودیتی برای اینکه باز هم تحت نظر این پزشک قلب کودکان باشن ندارن و از این نظر هیچ مشکلی نیست.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه ضربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت که فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی ضربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه میدانید؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، رئیس گروه تعرفه و استاندارد خدمات دارویی و کالاهای سلامت.
کورتونا داروهای بسیار محبوبی بین پزشکا و بیماران، چون علائم بیماری ها رو به خوبی و به سرعت کاهش میدن. به همین دلیل خیلی پرمصرفن، اما گاهی عوارض خیلی زیادی دارند و میبایستی که دقت بشه و نباید بدون توجه به عوارضشون به صورت بیرویه استفاده بشه. از طرفی کورتون ها بعضی موارد نجات دهنده بیمار هستند و قطع خودسرانه اونها یا مصرف نکردن اونها به این دلیل که ما شنیدیم که کورتون ها عوارض دارن کار خطرناکیه. بنابراین اگر پزشکتون برای شما کورتون تجویز کرده، به میزانی که کورتون تجویز شده از دارو حتما استفاده کنید. اما برای کاهش التهاب، کاهش حساسیت ها، کاهش درد هاتون خودسرانه از کورتیکواستروید ها استفاده نکنید. درسته که کورتیکواستروید ها یا کورتون ها باعث تسکین التهاب میشن و وقتی که التهاب رو کاهش میدن، تورم، قرمزی، خارش و واکنش های آلرژیک رو هم کاهش میدن، اما فقط به عنوان بخشی از پروسه درمان و تحت نظر پزشک داروهای بسیار خوب و مؤثری هستند و نمیبایستی که خودسرانه ازشون استفاده بشه، چون کورتیکواستروئیدها باعث کاهش مقاومت بدن در برابر عفونت میشن، در صورت ابتلاء فرد به عفونت میتونن درمان رو سخت‌تر بکنن، مانع فعالیت‌های سلول‌هایی میشن که در استخوان سازی و رسوب کلسیم در استخوان‌ها نقش دارن، جذب کلسیم رو درش تداخل ایجاد میکنن که این دوتا فرایند باعث پوکی استخوان میشه، اشتها رو افزایش میدن و باعث چاقی میشن، مشکلات چشمی میتونن ایجاد کنن که مثل کاهش بینایی در اثر ابتلا به آب مروارید و یا به گلوکوم که همون آب سیاه هستش، عوارض مصرف بیرویه کورتون هاست، تغییر رنگ پوست ممکنه ایجاد بشه، در اثر استفاده مکرر از کورتون ها عضلات تحلیل میرن. به همین دلیل حتی کسانی که تحت نظر پزشک از کورتون استفاده میکنن حتما باید ورزش کنن و باعث افزایش میزان چربی میشن و یک حالت پفالودی به صورت میدن که ما بهش میگیم مونفیس یا صورتی شبیه ماه. پس بنابراین مصرف خودسرانه و بیش از حد کورتیکواستروئیدها کاری بسیار خطرناکه. حتی کورتیکواستروئیدهای موضعی مثل قطره‌های چشمی یا پمادهای کورتیکواستروئید، قرص‌های خوراکی هم به همین اندازه و حتی بیشتر خطرناکن. پس بنابراین تنها تزریقی‌هاش نیستن، فرم خوراکی و فرم موضعیش رو هم بی‌رویه و بدون نظر پزشک نباید استفاده کنید و از سوی نباید کورتون خودتون رو به دلیل عوارض جانبی بدون نظر پزشک قطع کنید.
خب، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
ساعت 3 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
به نام خدا و سلام دوباره حضور شما عزیزان شنونده، به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باخر حسینی همراه شما هستم. روند صدور ویزه همراه برای خانواده های افراد دارنده برگه سرشماری که از ایران خارج شدند و در افغانستان اقامت دارند آغاز شد. بر اساس بخشنامه جدید وزارت داخلی ایران، این طرح به افراد دارنده برگه سرشماری اجازه می دهد در صورت داشتن نسبت خانوادگی معتبر از طریق دفاتر کفالت برای آوردن همسر و فرزندان خود به ایران اقدام کنند. این بخشنامه شامل همسر و فرزندان زن ایرانی، همسر مرد ایرانی، همسر و فرزندان دارندگان پاسپورت خانواری یا اقامتی و همسر و فرزندان دارنده کارت آمایش است. برای صدور ویزه همراه، فرد مقیم ایران باید از طریق دفتر کفالت درخواست خود را ثبت کند. متقاضی همچنین نباید سابقه اخراج، رد مرز یا حکم قضایی داشته باشد. این طرح فقط ویژه کسانی است که با داشتن برگه سرشماری ایران را ترک کردند. مسئولان شورای عالی آموزش و پرورش ایران اعلام کردند که دانش آموزان مهاجر بدون مدارک تحصیلی معتبر می توانند با شرکت در آزمون تعیین سطح در پایه‌های بالاتر ادامه تحصیل دهند. معاون شورای عالی آموزش و پرورش ایران گفت دانش آموزانی که مدارک تحصیلی معتبر ندارند ابتدا به دفاتر کفالت معرفی می شوند و پس از دریافت معرفی نامه و شناسه یکتا می توانند در آزمون تعیین سطح شرکت کنند تا پایه تحصیلی مناسب برای آنها مشخص شود. موسر رضا کفاش افسود دانش آموزان مهاجر علاوه بر مکاتب روزانه می توانند از مکاتب بزرگسالان، دوره های آموزش از راه دور و مکتب مجازی ویژه اطبا نیز استفاده کنند، حتی اگر خارج از ایران حضور داشته باشند. سید جواد خراشادی زاده مدیر کمیسیون مقررات تحصیلی شورای عالی آموزش و پرورش ایران هم تاکید کرد هیچ مکتبی حق ندارد پس از دریافت معرفی نامه معتبر از دفاتر کفالت از ثبت نام دانش آموز مهاجر خودداری کند و با مدیران متخلف برخورد اداری خواهد شد. نماینده ویژه بریتانیا در امور افغانستان میگوید حدود 15 میلیون نفر در افغانستان با ناامنی غذایی مواجهند و اقدام فوری و هماهنگ بین المللی برای مقابله با این بحران ضروری است. همکار ما خانم زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
ادامه نگرانی‌ها از تشدید ناامنی غذایی در کشور. ریچارد لنزی نماینده ویژه بریتانیا در امور افغانستان اعلام کرده است که او با مسئول بخش خاورمیانه در وزارت امور خارجه بریتانیا و با حضور شماری از نمایندگان نهادهای مهم کمک رسان درباره وضعیت ناامنی غذایی در افغانستان گفتگو کرده است. آقای لنزی با نشر این خبر در صفحه ایکس خود تأکید کرده که حدود 15 میلیون نفر در افغانستان با ناامنی غذایی مواجهند و اقدام فوری و هماهنگ بین المللی برای مقابله با این بحران فوری است. آقای ریچارد لنزی نوشته که در این زمینه باید تلاش‌های فوری و مشترک صورت گیرد تا امنیت غذایی مردم افغانستان تضمین شود. در همین حال عبدالرحمن حبیب سخنگوی وزارت اقتصاد حکومت طالبان میگوید برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی در کشور جامعه جهانی باید پولهای منجمد شده افغانستان را آزاد سازد و برای رفع تحریم‌ها نیز اقدام کند.
در صورتی که جامعه جهانی به تعامل مثبت رو آورد، تحریم‌ها را دور نموده و سرمایه منجمد شده مردم افغانستان را آزاد نماید، افغانستان در پهلوی سایر بخش‌ها در عرصه اقتصادی پیشرفت قابل ملاحظه خواهد نمود. همچنان همکاری سازمان‌های بین‌المللی در تطبیق و تمویل پروژه‌های انکشافی می تواند فرصت های شغلی ایجاد نموده و سبب بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم ما گردد.
از سوی هم شماری از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله عبدالنصیر رشتیا کاهش کمک های بشر دوستانه و متکی بودن مردم افغانستان به این کمک‌ها را یکی از عوامل عمده تشدید ناامنی غذایی در کشور می‌دانند.
شما می‌فهمید که افغانستان کشور است که متکی به کمک‌های خارجی است. کاهش کمک‌های بشردوستانه هم می‌تونه از جمله یکی از عوامل از او باشه. و در کنار از او شما می‌فهمید که افغانستان هنوز هم کشور واردادی است متأسفانه و تماما کالاهای اساسی خود از بیرون از کشور وارد می‌کنه. زمانی که واردات با مشکل مواجه شود، یعنی مصاب بند شود یا مزدود شود، باز هم مشکلات خیلی جدی را به میان میاره.
این در حالی است که بحران گرسنگی در افغانستان در سالهای پسین به دلیل عوامل مختلف افزایش یافته است. چندی پیش هم اداره توسعه سازمان ملل متحد در گزارشی گفته بود که از هر 10 خانواده افغان 9 خانواده آن با کمبود غذا مواجهند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
وزیر دفاع پاکستان خواستار تعهد مکتوب حکومت طالبان برای تضمین کشورهای دوست با تضمین کشورهای دوست برای جلوگیری از هر گونه حملات فرامرزی شد. خواجه محمد آصف تاکید کرد پاکستان موضع خود را بارها شفاف بیان کرده و کابل باید رسما تضمین کند که از خاک افغانستان علیه همسایگان استفاده نخواهد شد. و اضافه کرد طالبان ادعا میکنند که هیچگاه اجازه استفاده از خاک افغانستان علیه پاکستان را ندادند، اما شواهد خلاف آن را نشان می‌دهد. وزیر دفاع پاکستان گفت تضمین کتبی با پشتیبانی کشورهای مانند چین، ایران، ترکیه، عربستان سعودی، امارات و قطر می‌تواند مسیر ثبات را هموار کند. آصف همچنین تاکید کرد که مرز پاکستان افغانستان باید همچون یک گذرگاه رسمی بین المللی مدیریت شود، چرا که تداوم حملات فرامرزی و قاچاق از جمله قاچاق ارز ایجاب می‌کند رفت آمدها تحت ضوابط مشخص قرار گیرد. با اوجگیری تنش‌های سیاسی میان افغانستان و پاکستان، حکومت افغانستان تصمیم گرفته است روابط تجارتی با پاکستان را به ویژه در بخش واردات دوا به حالت تعلیق درآورد، تصمیمی که نگرانی‌هایی را در میان تاجران، متخصصان صحی و مردم برانگیخته است. فیض احمد محمدی، خبرنگار دیگر ما، از هرات گزارش می‌دهد.
با اوجگیری تنش‌های سیاسی میان افغانستان و پاکستان، حکومت افغانستان تصمیم گرفته است روابط تجارتی با پاکستان را به ویژه در بخش واردات دارو به حالت تعلیق درآورد. تصمیمی که موج از نگرانی‌ها را در میان تاجران، متخصصان صحی و مردم برانگیخته است. بر اساس دستور تازه ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت افغانستان، تاجران مکلفند طی 3 ماه آینده حساب و کتاب‌هایشان را با طرف‌های پاکستانی تسویه کنند و به گونه کامل از واردات دارو از این کشور خودداری ورزند. این دستور در حال صادر می شود که افغانستان یکی از وابسته ترین کشورهای منطقه به واردات دارو است. در نبود صنایع بزرگ داروسازی داخلی، بیش از 90% نیاز دارویی کشور از بیرون تامین می شود و پاکستان در 2 دهه گذشته بزرگترین منبع تامین دارو برای بازار افغانستان بوده است. کارشناسان امور صحی در هرات با نگرانی به این تصمیم می نگرند. محمد رفیق شیرزی، کارشناس درمان در هرات، میگوید اگرچه در سالهای اخیر کیفیت بخشی از داروهای پاکستانی کاهش یافته بود، اما باید پذیرفت که بازار افغانستان به شدت به داروهای پاکستانی وابسته است. قطع ناگهانی این مراوده میتواند خلای بزرگی در بازار ایجاد کند. او هشدار میدهد که در کشورشون افغانستان که توان تولید داخلی محدود است، هر گونه تصمیم سیاسی که واردات دارو را تحت تاثیر قرار دهد مستقیما سلامت مردم را تهدید میکند.
ولی در بحث مسائل اقتصادی شاید در کوتاه مدت به خاطر از اینکه از تجار ما از مسیر دیگر کشورها بلدیت برای انتقال و وارد نمودن دواها ندارن، برای کوتاه مدت شاید تاثیراتی داشته باشه، ولی در طول مدت ما امیدوار هستم ان شاءالله که موضوعات خیلی اثرگذار نباشه و خدمات لازمی صحی و همچنان سیستم دوایی افغانستان بتونه پاسخ به نیازمندی های مریضان نیازمند به دوا و سیستم خدمات دوایی باشه.
شیرزی معتقد است این تصمیم در کوتاه مدت هم تاجران را دچار سردرگمی خواهد کرد و هم مردم را با کمبود داروهای مورد نیاز روبرو می سازد. اما او این وضعیت را یک هشدار جدی نیز می داند که نشان می دهد افغانستان باید هرچه زودتر برای ایجاد مسیرهای بدیل وارداتی و حتی سرمایه گذاری در تولید داخلی دارو اقدام کند. و باور این آگاه امور صحی برنامه‌های خودکفایی حکومت، اگرچه طرح‌های کلان و بلند مدتی هستند، باید سریعتر از حالت شعار به مرحله عمل برسند. و این خاطر نشان کرد مسیر درمان مردم را نباید با تنش‌های سیاسی گره زد. حکومت‌ها نباید اجازه دهند اختلافات سیاسی مانع دسترسی مردم به داروی با کیفیت شود.
خب مراودات تجاری اگر از بحث مسائل تجاری فکر بکنیم، شاید که یک سلسله مشکلات برای تجار و یک سلسله مشکلات برای متشبثین این بخش ایجاد بکنه در کوتاه مدت، ولی در طولانی مدت اگر مسیرهای مشخص و مسیرهایی که جدا از مسائل سیاسی و موضوعات خاصی که وجود داره اخیرا بین افغانستان و پاکستان، بحث خدمات دوایی و سکتور صحت، من امیدوار هستم که از بحث مسائل صحی در امان باشه و موضوعات سیاسی وارد موضوعات صحی نشه، چون سکتور صحت یک سکتور غیر وابسته به مسائل سیاسی است. خدمات عام المنتهی داره، مریضان و کسایی که نیازمند به ارزی خدمات صحی و دوایی هستند به هر نوع ممکن مستلزم از این هستند که رهبری حکومت ها و خصوص امارت اسلامی افغانستان در قسمت تامین دوا و سایر مواد که نیاز هست باید تهیه بشه، این موضوع رو به شکل درستش مدیریت بکنن و موضوعات سیاسی اثرگذار نشه.
کارشناسان صحی تاکید دارند افغانستان در صورت قطع واردات از پاکستان میتواند بازارهای قابل اعتمادی را جایگزین کند. به گفته شیرزی، ایران و هند بهترین گزینه‌ها برای واردات دارو هستند. کشورهایی که هم روابط سیاسی نسبتاً باثباتی با افغانستان دارند و هم در بخش داروسازی جزء تولیدکنندگان مطرح منطقه به شمار می‌روند.
تأکید میشه از منابع افغانستان، از فابریکای دوایی افغانستان دوا تولید بشه و برای سکتور خدمات دوایی افغانستان کمک بشه. در کنار از او اکثرا کشورهای دیگر هنوز مراودات بسیار خوبی با امارات اسلامی از طریق چنل‌های مختلف دارن و دوا جایگزین خواهد شد، بخصوص در کشور هندوستان، کشور ایران که با ما هم مرز هستن و همچنان از طریق روابطی که با کشورهای دیگه تامین ارتباطات هست از سایر کشورهای دیگه هم میشه که از طریق وارد افغانستان بشه. و همچنان کشور تاجیکستان در همسایگی ما هست، کشور ترکمنستان در همسایگی ما شما هست و کشورهای دیگه که مراودات خوبی با امارات اسلامی افغانستان دارن، راههای بدیل مد نظر گرفته شده و یک پالیسی استراتژی همه‌جانبه در این بخش تدوین خواهد شد.
در کشوری چون افغانستان که جنگ، فقر و محدودیت‌های نظام صحی سایه سنگینی بر زندگی مردم انداخته، دارو نه یک کالای تجملی بلکه یک نیاز حیاتی است. از آنتی بیوتیک برای کودکان تا داروهای درمان بیماری‌های مزمن مانند دیابت و قلب، کوچکترین اختلال در واردات می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای در پی داشته باشد. تعلیق واردات دارو از پاکستان اقدامی است که می‌تواند یک از حساس‌ترین حوزه‌های زندگی مردم افغانستان را تحت تأثیر قرار دهد. اگرچه این تصمیم در چارچوب مناسبات سیاسی گرفته شده، اما پیامدهای آن به طور مستقیم سلامت مردم را هدف قرار می‌دهد. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
نماینده دفتر مقابله با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل در افغانستان با هشدار درباره گسترش قاچاق مواد مخدر مصنوعی و جرایم سازمان یافته تاکید کرد که مقابله با این شبکه‌ها تنها از طریق همکاری بین المللی، مهار جریان‌های مالی غیرقانونی و ایجاد معیشت جایگزین برای کشاورزان ممکن است. نماینده دفتر مقابله با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل به مناسبت روز جهانی مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی در یک پیام ویدیویی گفت که کاهش کشت و تولید تریاک در افغانستان همراه با افزایش قاچاق مواد مخدر مصنوعی در منطقه، احتمال حرکت شبکه‌های جنایی به سوی تولید بیشتر مواد مخدر صنعتی را افزایش داده است. و افزود تولید و قاچاق مواد مخدر همچنان منبع درآمد اصلی شبکه‌های جنایتکار فراملی است و این سودها به قاچاق سلاح، انسان و مهاجران و همچنین جرایم دیگری مانند فساد و تروریسم دامن می‌زند. نماینده سازمان ملل تاکید کرد که ایجاد معیشت جایگزین برای کشاورزان و فراهم کردن فرصت‌های اقتصادی یکی از ابزارهای کلیدی برای کاهش وابستگی به کشت مواد مخدر است. بر اساس تازه‌ترین داده‌های دفتر مقابله با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل، کشت کوکنار در افغانستان نسبت به سال گذشته 20% کاهش یافته، اما تولید مواد مخدر صنعتی به ویژه متامفتامین رو به افزایش است و میزان کشفیات آن تا پایان سال 2024 نسبت به سال قبل 50% بیشتر گزارش شده است. شنونده های عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتون با این بخش خبری. ساعت 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان بخش بعدی اخبار تقدیمتون خواهد شد. از حضورتون مرخص میشوم. وقت شما بخیر.
تشکر میکنیم که تا به این لحظه با ما همراه و همدل بودید. عصر زیبایتان بخیر باشه انشالله. از شما دعوت میکنم که تا پایان برنامه های نیمروزی با ما همراه باشید.
شما بهتر میدانید. گاهی اوقات احساس باختن در یک رقابت از سقوط کردن از یک ساختمان چند منزله ترسناک‌تره. باختن احساس بد است. وقتی ما آدم‌ها می‌بازیم احساس می‌کنیم داریم تحقیر میشیم. احساس می‌کنیم دست کم گرفته شدیم. احساس می‌کنیم همه دارن پشت سر ما گپ می‌زنن. و آخرش احساس حسادت نسبت به برنده به ما دست می‌ده. دل ما میخواهی ضعفای رقیب برنده را رو کنیم تا او هم دست کم گرفته شود. اما فراموش میکنیم که یک زمین خوردنای زمینه پیروزی است و یک زمین خوردنای ما را قوی تر میسازه. پس یاد ما باشه که شکست همیشه شروعی برای پیروزی است. البته من خود چیزا رو نمیدونم، شما که کلانتر هستین بهتر میفهمین.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج اف ام همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دریره روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای
همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا به بزم غزل های عاشقانه ببر، به یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شبهای جاودانه ببر.
ایران صدا
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری.
حالتان خوب باشه انشالله عزیزان. در این لحظه داستانهای تمثیلی آماده پخش است که این برنامه را به مدت 15 دقیقه همکارانمان آماده کردن که تقدیم شما خوبان میکنیم.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من را میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان روز دروغ قسمت اول، تنظیم برای رادیو مسعود مشرف.
اگه دلت میشه و بازم میخوای بخوری برات لقمه درست کنم.
نه زیاد شد، تشکر.
نوش جان، در ای آب و هوا اشتیایت واس شده نان میخوادنی؟
بله.
خوش به حالت که با اشتیا نان میخوری. کاش من میتونستم. وقتی یکی را میبینم که نان میخوره بخیلی میشه. خیلی وقتا شده یکی را میبینم نان میخوره و بغض گلونه من را بسته میکنه.
خب تو باید بری پیش دکتر عقلی عصبی.
دیوانه جمال، از راستی میگم. میدونی شاید نیاز آدم ها به خوردن است که اونها را غمگین میکنه. ما آدم ها اگه گشنه نمیشدیم خیلی خوشبخت بودیم. ما خوشبخت نیستیم چون نیاز به نان و غذا داریم. گشنه میشیم، باید نان بخوریم. خب این خیلی بد است دیگه، خیلی اوضاع خوبی نمیتونه باشه. قبول داری؟
نه.
ولی من که فکر میکنم ما آدم ها... چرا خنده میکنی جمال؟
گفتی فکر میکنی؟ و هم تو باورم نمیشه تو بتونی فکر کنی.
حالت خوب است؟ تو چی میگی؟
بله خوب استم، مطمئنم وضعم از تو یکی دیگه بهتر است. خب از این خاطر که نیاز به دکتر عقل عصبی ندارم، اما تو در اولین فرصت لازم است که بری پیش دکتر.
واقعا که اقرش خندی نکو، رشخندی کردن هم یک حدی داره دیگه.
از راستی میگم، رشخندی چی هست باور
تو را چی شده؟ چیزی دکلت که نخورده؟ خورده؟
بله تو زیاد گپ میزنی و من اصلا حوصله ندارم.
آها ببخشی.
برای چی؟
که زیاد گپ زدم.
نه تو گناهی نداری، دلت میخواه گپ بزنی، من حوصله ندارم.
آها حوصله مرا نداری؟
نه.
نی؟
نه
جمال نی؟
گفتم که نه.
آها یادم میمونم.
کشکو لیلی جان، تو باید با یک آروسی میکده که حوصله تو داشته باشه، کت تو گپ بزنه. تو حق داری از من ناراض باشی.
من ازت راضیستم عزیزم. چی گپ هست؟
من از تو راضی نیستم.
چی؟
و همیالم واقعا برات بگویم که تحملت میکنم. هرچی فکر میکنم متوجه نمیشم که ما دوتا چرا با هم آروسی کردیم. آخه من و تو چی ربطی به هم داریم؟ یالله.
حالا کجا خیستی جمال؟ کجا میری؟
میرم یک پیاله آب بخورم. باید از تو اجازه بگیرم؟
نه برو. اومدی؟
بله.
تو حالت واقعا خوب است؟ ای گپایی که یک دقیقه پیش گفتی اونا چی مانا؟
گوش کن لیلی، من در سلامت کامل ای گپا رو میزنم. همین رو میخواستی بدانی دیگه. حالم خوب است و میفهمم چی میگم. موضوع نیست که دیگه نمیتونم طرفت خنده کنم، ادعا کنم که گپایت گوش میکنم. دیگه بس است. موضوع اینه میستگه از این وضعیت دلم بد میشه. من فکر میکنم که ما به درد هم نمیخوریم.
سایکو جمال، من هم بفهمم که تو را چی شده.
مشکل ما و تو در این سالهایی که با هم زندگی میکردیم اینه میست که نه تو منظور من را میفهمی نه من منظور تو را میفهمم.
من منظورم اینه بود، من میفهمم که تو امروز یه
اصلا تمک... برای مهم نیست که منظور تو چی بود، اما منظور من واضح است. من دیگه حوصله‌ت ندارم. سونه دیگه سایل میکنم، از خود پرسان میکنم که آخی چی شد در کله من زد که ما دوتا با هم آرسی کنیم.
چی؟
فقط هم به یک جواب میرسم. ما چند سال پیش چقدر رشتوک بودیم که تصمیم گرفتیم ما هم رای هم آرسی کنیم. آخی ما و خودت چی وجه مشترکی با هم داریم؟ البته خوب آدم ها با هم تفاوت دارن، نه ای خوب گپی نیست، ولی ما فقط با هم تفاوت نداریم، ما با هم اختلاف داریم لیلی. خب بالاخره باید روزی میرسید که ما رو در روی هم استاد میشدیم. این مال اونام روز است. من البته وضع بدتر رو پیش بینی میکردم. فکر میکردم روزی میرسه که ما یکم تو جنگ و دعوای اساسی با هم میکنیم. او وقت من این گپا رو برات میگم، گپایی که مدت هاست در دل مانده. نمیخوای که توی قسمی بشینی سیلی میکنی، دل میخوای که تو هم گپ بزنی.
خب سوچو برالا برام بگو منظور چی است.
ای بابا بازم میپرسی منظور چی است؟ منظور ما بسیار واضح و روشن است. آروسی ما و خودت اشتباه بوده. این حالم به نفع دوی ماست که از هم دیگه جدا شویم.
چی؟
من مطمئنم که تو هم پشیمان هستی.
از چی؟
از اینکه همراه ما آروسی کردی. من مطمئن نستم.
اما من اصلا پشیمان نستم.
هستی مطمئن نستم.
نیستم.
باز میگه نیستم. خودت خواستگاره بهتر از من داشتی. ماستری داشت، نمیدونم چی بود، بچه پیسدار بود، خوشخد و بالا بود. مطمئن نستم. بارها به خودت گفتی که اه چه اشتباهی کردم. خب اشتباه کردی، کار عاقلانه نکردی که با ما عروسی کردی. تو با این کارت هم به وقت خودت لگز زدی، هم مرا گرفتار خودت کردی و هم خودت گرفتار ساختی. اگه برام نمیگفتی که همین تو آدم آمده خواستگاری، من وارخطا نمیشدم اونقدر زود کردی تو عروسی کنم. بیشتر رفیقایم مجرد هستن، خوشا به حالشان، مثل پرنده آزاد.
چی؟
هی من وقتی اونا رو میبینم از وضع خودم بیخی گریه میگیرم. آینده خودم میبینم که مثل همی کارمندای که همیشه سرشن خنده میگدم که صبح از خواب بیدار میشن با عجله میرن سر کار، بعد از ظهرم پس میاین خانه، پسان پدر میشم. کمی بعدم میبینم که معاشم کفایت نمیکنه و باید پشت یک کار دیگه هم بگردم. گوش کن، تو حق نداری با این قسم سیل کردن سرزنش میکنی. من دارم حقیقت برات میگم، چون دیگه از فیلم بازی کردن مانده شدیم. میخوای بدانی با کی زندگی میکنی یا نه؟
من میدانستم، البته همیشه میدانستم. اصلا هم از این گپایی که امیالو برام گفتی تعجب نکردم، یک چیز خیلی عادی بود برام.
گوش کن لیلی، من از قبل، یعنی قبل از این، هیچ رفتاری نکردم که خودت بتونی بفهمی که من درباره خودم چی فکر میکردم. میفهمی؟ تو حالی عصبانی نیستی، برای همین دروغ میگی. تو میفهمی یکی از خویای بد خودت همین لافق بودن و میگی دروغ میگی. این مرا خیلی آزار میده. تا حال برات نگفتم؟
لازم نبود که رفتاری بکنی تا بفهمم. هیچ وقتم دروغ نگفتم در زندگی برات. همیشه که صادقانه برخورد کردم و صادقانه زندگی کردم. البته گپایی که زدی من همیشه میفهمیدم از کجا.
باز میگم
از چشمایت میفهمیدم.
این دیگه از او گپاست.
از طرف سعی کردن میفهمیدم. از رفتارت که قلبا نبود میفهمیدم.
گوش کن
لیلی جان، خیلی راحت میشد.
گوش کن لیلی جان، گوش کن، یک چیز همی تو دعوا پراندی. از چشمایت میفهمیدم. در چشمای من چیز نوشته کدگیست؟ حالی چی اصرار داری که خودت بر من ثابت کنه که خیلی باهوش هستی؟ یک از اشتایی که من آزار میتی نمیست که تو خودی فکر میکنی خیلی باهوش هستی، در حالی که نیستی. بهتر است بشینیم فکر کنیم. به نظر تو بهتر نیست که ما و خودت از هم جدا شویم؟ ها؟
مرا شریک نکو. اگه همون تو تصمیم داری، خب میتونی که انجامش بدی. چرا پای مرا وسط میکشی؟ چرا از من نظر میخوایی؟
پس تو موافق هستی؟ موافق هستی که این قسمی بهتر است نه؟
البته گوش کن، گفتم که مرا کت خودت شریک نکو. اینقدر مرا زیر سوال نبر که من راضی هستم و موافق هستم.
معلوم است که موافق هستی، چرا که به هر حال بر خودت هم خوب است. من میفهمم که تو ته قلب تو هم راضی هستی به این زندگی، فکر نمیکنم که تو خودت هم راضی باشی. قدرم تو لاف میزدید وانمود میکرده که راضی
است. بس است دیگه جمال، بس است.
گوش کن لیلی جان، سوال من بسیار ساده است. یک سوال بسیار ساده که از یک گوشتو کن بپرسی میفهمم.
پرسان کن.
اصلا هم ترس ندارم. بس همین تو آسوده خاطر باش و به سوال من جواب بده.
مگر من گفتم میترسم؟
خب گفتم شاید بترسی.
نه خیلی، پرسان کن.
فقط بگو که خودت موافق هستی از هم جدا شویم یا نه. فقط یک کلمه، آ یا نه. همین.
نه.
نه؟ چرا نه؟ وقتی دو نفر به درد زندگی هم نمیخورن، برای چی باید همدیگر یک عمر تحمل کنن؟ نه، تو بر ما بگو برای چی یک عمر باید همدیگر تحمل کنن وقتی که به درد هم نمیخورن.
واقعا تو فکر میکنی که ما و تو داریم همدیگر تحمل میکنیم؟
خب بله، ما کمی قسمی
یعنی هیچ احساس و دوست داشتنی در زندگی ما وجود نداره؟
اصلا و ابدا، کلش فیلم است.
واقعا؟ یعنی جمال تو مرا دوست نداری؟
گفتم دیگه اگر مثلا گپای میزدم کلش فیلم بوده دیگه، برای که دیگه مثلا.
بسیار خب، بس است. من میرم.
کجا بخیر؟
از جایی که آمدم، از خانه پدرم دیگه.
اوه قزود، میرم خانه پدرم. کجا بخیر؟
خیلی کجا برم؟
حالا بیشین، من هنوز گپم خلاص نشده. فرت کدم من میرم خانه پدرم.
به نظرت گپ دیگه یا مانده که تو نزده باشی؟
بله، من گپای من هنوز خلاص نشده.
اما من فکر میکنم که ما دیگه گپی با هم نداریم.
نه نشد دیگه، اشتباه میکنه. گپای من هنوز خلاص نشده. قرار بشین گپای من تا آخر بشنو، بعد از هر جا که رفتی خدا پشت پناهت. بهتره بشینی با هم گپ بزنیم. تو از واقعیت میگریزی، اما بخوای نخوای یک اتفاقی افتاده، نمیتونی بگریزی.
اما من نمیگریزم، میرم چون دیگه دلیلی نداره که بیشتر اینجا بانم. بس است دیگه، تو کد گپای ده قمره تحقیر کدی، ای قمره خورد ساختی. یعنی میگی بیشتر ازی بیشینم و گوش کنم؟
اشکال
اینقدر که لازم بود گپای تا شنیدم، بس نیست؟
گوش کن لیلی جان، اشکال از گپای من است. لیلی جان، این واقعیت در ذات خودش یک تلخی داره، گناه من است. خب اینالی جواب چی است؟ من یک سوال بسیار آسان از خود پرسیدم که موافق هستی از هم جدا شویم یا نه. جوابش هم یک کلمه است، آ یا نه.
تو موافق هستی، درست است؟
معلوم است، من گفته را ایستم.
صحیح است، حالا که قسمی میخوای بسیار خوب، خداحافظ.
صبر کن عزیزم، صبر کن. کجا بخیر، گپای کلش مذاق بود.
چی؟
همین گپایی را که قریب یک ساعت است همین تو فرست برات میگم کلش مذاق بود.
بله مذاق بود، میفهمم. تو مرا چی فکر کردی؟ قوارین به چی میمانه؟ من قنافم هستم؟ ها؟ هرچی دلت شد به من گفتی، حالی میگه مذاق است؟
چی میگه لیلی؟ با خدا مذاق بود.
نباشی، تشکر، مذاق بود باشم. من از اینجا میرم.
من نمیمانم بره، مذاق کردم.
شما عزیزان فکر میکنین جنگ و دعوای ای زن و شوهر با کجا ختم میشه؟ چرا جمال گفت ای گپا کلش مذاق بود؟ اگه مذاق بود چه منظوری داشت؟ فردا شنونده ادامه این داستان باشید.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم که در این لحظه با ما همراه باشید با تکرار برنامه ایران در آینه هفته.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز،
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخیر. جمهوری اسلامی به فضل الهی، به قول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
به نام باید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. امیدوارم که فرصت داشته باشید حدوداً 20 دقیقه ما را همراهی بفرمایید. آدرس سایت ما دوستان parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodariMashhad. خب خدمتان هستیم. نخست به اتفاق هم نگاهی داشته باشیم به عناوین مهم برنامه این هفته. گفتگوی تلفنی پزشکیان با نخست وزیر عراق. واکنش ایران به اعتراف رئیس جمهور آمریکا. و گفتگوی تلفنی وزیر خارجه ایران با وزیر خارجه افغانستان. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در تماس تلفنی با محمد شیا السودانی نخست وزیر عراق برگزاری شکوهمند و آرام انتخابات پارلمانی اخیر این کشور را دستاوردی ارزنده و مایه ارتقای اعتبار و عظمت ملت دوست و برادر عراق توصیف کرد. پزشکیان ابراز امیدواری کرد در دوره پیشرو نیز روابط و همکاری های فیمابین در تمام زمینه ها صمیمیتر و عمیق‌تر از قبل گسترش و ارتقا یابد. نخست وزیر عراق نیز در پاسخ ضمن قدردانی از تماس تلفنی و تبریکات برادرانه پزشکیان، آن را گواه عمق روابط صمیمانه و توجه برادران ایرانی به سعادت و توفیق ملت عراق دانست و گفت این انتخابات شفاف، آرام و موفق در سرتاسر عراق بود. محمد شیا السودانی مهمترین دستاورد این انتخابات را رقم خوردن بالاترین سطح مشارکت مردمی از سال 2015 تا به حال و گواه افزایش اعتماد به نظام سیاسی عراق دانست. نخست وزیر عراق تاکید کرد که در دوره پیشرو نیز همچنان به دنبال افزایش سطح روابط و تقویت همکاری‌های دو جانبه و منطقه‌ای با برادران ایرانی خود در همه زمینه‌ها هستیم. ایران در آینه هفته را میشنوید از رادیو دری. اما یکی دیگر از رخدادهای هفته ایران واکنشی است که به اعتراف دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مشاهده کردیم از سوی مقامات ایران. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در نطق پیش از دستور خود در مجلس تاکید کرد در پی اعتراف صریح رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به داشتن مسئولیت مستقیم در تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران که نقض آشکار حقوق بین الملل، منشور ملل متحد و حاکمیت ملی ایران به شمار می رود، این جانب به نمایندگی از ملت عزیز و شریف ایران این عمل شنیع را به شدیدترین وجه محکوم می کنم. قالیباف افزود دولت ایالات متحده طبق قوانین بین المللی باید پیامدهای حقوقی، سیاسی و نظامی این تجاوز آشکار که منجر به شهید شدن تعداد زیادی از شهروندان ما شده است را بپذیرد. ملت ایران با وحدت و اقتدار در برابر هر گونه تهدیدی ایستاده و متجاوزان را نسبت به اقدامات تجاوزکارانه خود پاسخگو خواهد کرد. همچنین سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران نامه‌ای داده به دبیر کل سازمان ملل متحد و رئیس شورای امنیت. پیرامون این موضوع تحلیلی با هم بشنویم از محترم علی رودباری، کارشناس مسائل بین الملل.
مسائل در حقوق بین الملل
در این موازنه حقوقی که وجود داره به دو بخش اساسی تقسیم میشه. یک مسائل اولیه حقوق بین‌الملل، تعهدات اولیه، و بعد تعهدات ثانویه. خب ما پس از این که میبینیم که آقای ترامپ میاد و اقرار میکنه که دستور داده در مورد شروع به حملات رژیم جعلی صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران رو، این نشون میده که ترامپ هدایت و رهبری این موضوع و راهبری این موضوع رو به عهده داشته. خب ما یک ماده‌ای داریم در طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها، بحث ماده 8، میاد و این رو مطرح میکنه که چنانچه هدایت و کنترل، موضوع کنترل خیلی موضوع مهمی هست، که چنانچه حالا گروهی، افراد یا دولتی حملاتی رو علیه دولت دیگری انجام بدهند که کنترل و هدایتش رو حالا دولت دیگری انجام بدهد، به صورت تضامنی اون دولت هم مسئولیت داره. اما وقتی بحث به صورت تکنیکال اگر بخوایم ورود کنیم به بحث، وقتی بحث غرامت و بحث جبران خسارت مطرح میشه در حقوق بین الملل، یعنی ما از قواعد اولیه حقوق بین الملل گذر کردیم و وارد قواعد ثانویه شدیم. این قواعد ثانویه زمانی مطرح میشه، بحث جبران خسارت و بحث غرامت، که نقض تعهد صورت گرفته باشه، یعنی اون تعهدات اولیه نقض شده باشد و ما بخوایم ورود بکنیم. در مورد اسرائیل چون ما به رسمیت نمیشناسیمش فعلا کاری به اون نداریم، اما در مورد امریکا بند 4 ماده 2 منشور که میاد توسل به زور رو، یوز آف فورس رو منع میکنه و منع توسل به زور یک قاعده عامه است، یعنی هیچ دولتی حق نداره که طبق بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد دولت دیگری رو یا تهدید به زور بکنه و یا متوسل به زور بشه. این یه قاعده عامه است. قواعد عامه هم در صدر قواعد حقوق بین الملل حضور دارند. خب امریکا میاد اون رو نقض میکنه. پس ابتداءً ما میبینیم که قواعد اولیه نقض شده. حالا که نقض شده ما میخوایم ورود بکنیم. ببینید معنا و مفهوم نامه آقای دکتر عراقچی به زعم بنده این نیست که بخواد به دنبال گرفتن یک پول یا یک خسارتی باشه. این هست که میخواد اثبات بکنه که دولت متجاوز امریکا بوده، هدایت کرده طبق بند 8، کنترل داشته و پس متجاوز هست. این که ما اثبات بکنیم که ایالات متحده امریکا حملات علیه جمهوری اسلامی ایران رو از طریق رژیم جعلی هدایت کرده و کنترل داشته، همین برای ما کفایت میکنه و موضوع اون و طرح اون در مجمع عمومی خیلی میتونه به ما کمک بکنه. به طور کلی حقوق بین الملل که آمیخته در روابط بین الملله، هدفش در ابتدا این نیست که بتونه مثل نظام حقوقی داخلی یک غرامتی رو به طرف مقابل بپردازه. ما همونطور که فرمودید بعد از حمله رژیم بعث عراق به دولت ایران، ما دیدیم که تا 12 سال هیچ اقدامی نشد تا زمان آقای خاویر پرز دوکویار که ایشون دبیر کل وقت سازمان ملل متحد بودن و ورود کردن. خب این خیلی میتونست در اون زمان به ما کمک بکنه، یعنی این که ما میتوانستیم در زمان مختصی دولت عراق رو، دولت وقت عراق رو متجاوز قلمداد بکنیم. خب این میتونست منجر به صدور قطعنامه بشه، صدور قطعنامه زود هنگامتر که ما دیر کمتر آسیب ببینیم، چون به طور کلی ما یک دولتی بودیم که صرفا داشتیم دفاع میکردیم و فقط از خودمون دفاع میکردیم. حتی جاهایی رو هم که امکان این داشتیم که بتونیم آسیب جدی وارد بکنیم به دستور امام راحل، این کار رو انجام نمیدادیم.
خیلی سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. ایران در آینه هفته را میشنوید از رادیو دری. سید عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران این هفته گفتگوهایی داشت با وزرای خارجه پاکستان، ترکیه و همچنین افغانستان. در گفتگو با محمد اسحاق‌دار وزیر خارجه پاکستان تاکید شد بر اهمیت روابط دیرپا و دوستانه دو کشور همسایه و مسلمان. آقای عراقچی بر عزم ایران برای بست و توسعه مناسبات در زمینه‌های مختلف هم تاکید کرد. آقای عراقچی ابراز نگرانی کرد نسبت به وضعیت موجود بین افغانستان و پاکستان و بر ضرورت تداوم گفتگو بین دو طرف با همکاری کشورهای مؤثر در منطقه جهت رفع اختلافات و کاهش تنش تأکید کرد و البته آمادگی ایران را برای هر نوع مساعدت جهت نیل به این هدف اعلام کرد. سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفتگوی هم داشت با هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه. در این گفتگو هم آقای عراقچی ضمن ارج نهادن نسبت به تلاش‌های صورت گرفته برای کاهش تنش میان پاکستان و افغانستان بر اهمیت گسترش رایزنی‌ها جهت صیانت از صلح و ثبات منطقه تاکید کرد و آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای مساعدت در این زمینه هم اعلام کرد. وزیر خارجه ایران گفتگوی هم داشت با امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان. در این گفتگو روابط دو جانبه و مذاکرات اخیر افغانستان و پاکستان در استانبول به بحث گرفته شد. وزیر خارجه ایران آقای عراقچی در این گفتگو بر ضرورت حل مسئله بین افغانستان و پاکستان از طریق گفتگو تاکید کرد و ایفای نقش جمهوری اسلامی ایران را در این زمینه به افغانستان پیشنهاد داد. وزیر خارجه افغانستان هم با بیان اینکه هیئت مذاکره کننده این کشور با حسن نیت با مقامات پاکستانی دیدار کرد افزود حل مسائل از طریق دیپلماسی و تفاهم در اولویت برنامه های هیئت افغانستانی قرار گرفته بود. اما پیرامون نقش کشورهای منطقه در حل اختلافات افغانستان و پاکستان بشنویم نظر محترم اسدالله ندیم کارشناس مسائل امنیتی را.
من فکر میکنم که دلیل عمده این تلاش ها میتونه ثبات منطقه بوده باشه و کشورهای منطقه به این نکته اذعان دارن اگر در صورت افغانستان و پاکستان دچار یک درگیری طولانی مدت بشه و عملا وارد یک جنگ و کشورهای منطقه شاهد جنگ در منطقه بوده باشند، آثار و تبعات این جنگ میتونه دامنگیر کشورهای منطقه بشه و بی‌ثباتی در افغانستان به یک شکلی میتونیم ادعا بکنیم که بی‌ثباتی در منطقه را هم در پی خواهد داشت. بنابراین ما تلاش کشورهای منطقه برای حل مشکلات بین افغانستان و پاکستان را از راه دیپلماتیک به این دلیل می‌بینم که می‌تونه بی‌ثباتی در این کشورها، بی‌ثباتی در منطقه را در پی داشته باشه و بی‌ثباتی در منطقه یقیناً دامنی همه کشورها را خواهد گرفت.
خب صحبت‌های آقای ندیم بود. باز هم در این باره ببینیم که آقای منگل کارشناس سیاسی چه نظری دارد.
خوب ارشی دولت پاکستان اگر ادعای اسلامی یک مملکت اسلامی را میکنند، چرا یک دولت اسلامی و برادر و همکیش و همزبان ما از ایران هستند، چرا گفت ازنا را قبول بکنند؟ بگذارند که اونا بیشنند در بینشان افغانستان آماده هستند. همیشه گفتند که ما همیشه با میز مذاکره با میز صلح میشینیم. اگر ایران با اصطلاح طبعا یک دولت سالس هست، دولت همکش ما هستند، دولت هم مذهبی ما هستند، اونا در این مورد با اصطلاح گفشن باید بپذیر را قبول کنند و بیاین صادقانه با میز مذاکره بیشنند که با یک توافق برسی وی کشیدگی که باعث تباهی هر دو ملت ها میشن، مردم تباهی مردم میشن از نگاه اقتصادی. دیگه اینا یک صلح بوجود بیه و یه راها باز شوا، یه دشمنی از بین بره، اینا مشکلی خود با ملت خود داخل خود حل بکنه، کار خوبی است. ما هم ایران تقدیر میکنم که ایران با اصطلاحی تقاضا را کرده و میانجیگری میکنن به صفت یک دولت مسلمان و مومن.
ایران در آینه هفته. نگاهی تحلیلی و مهمترین رویدادهای ایران یک شنبه ها از رادیو دری.
ایران در آینه هفته را میشنوید از رادیو دری. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران ادعاهای مندرج در بیانیه پایانی نشست وزرای خارجه گروه هفت در کانادا راجع به جمهوری اسلامی ایران را بی اساس غیر مسئولانه و مردود دانست. بقایی تکرار موضع غیر مسئولانه کشورهای عضو گروه هفت در تایید اقدام غیرقانونی و ناموجه سه کشور اروپایی و آمریکا در سوء استفاده از سازوکار حل اختلاف برجام برای بازگرداندن قطعنامه های لغو شده شورای امنیت علیه ایران را به منزله حمایت آنها از یک اقدام متخلفانه بین المللی دانست و تاکید کرد که این موضع‌گیری گروه هفت به هیچ عنوان ماهیت غیرقانونی و ناموجه اقدام سه کشور اروپایی و آمریکا را تطهیر نمی کند. از سوی دیگر مؤسسه بین المللی رهگیری نفتکش ها در گزارش جدیدی اعلام کرده که صادرات نفت خام ایران به بالاترین میزان خود در 7 سال اخیر رسیده است. مؤسسه بین المللی رهگیری نفتکش ها تانکر ترکز اعلام کرد صادرات نفت خام ایران در ماه سپتامبر 2025 برابر با